ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. هواداران کودتا در نیجر خواستار برگزاری سالگرد استقلال این کشور از فرانسه شدند. ابراهیم رئیسی از رئیس دولت امارات متحده عربی برای سفر به تهران دعوت کرد. مصرف روزانه برق در ایران به 70,000 مگاوات رسید. سلام، وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. همزمان با افزایش نگرانی‌های غرب درباره تحولات نیجر، هزاران نفر از هواداران کودتا در پایتخت این کشور علیه دولت منتخب برکنار شده راهپیمایی کردند. تظاهرکنندگان در قلب پایتخت این کشور آفریقایی پرچم‌های بزرگ روسیه را برافراشته علیه فرانسه شعار دادند و خواستار برگزاری سالگرد استقلال نیجر از فرانسه در سال 1960 شدند. نیجر از سال 1960 و بعد از استقلال از فرانسه شاهد 4 کودتای نظامی بوده. شورش گارد ریاست جمهوری نیجر و حبس محمد بازوم، رئیس جمهور منتخب این کشور، با محکومیت‌های بین‌المللی روبرو شده است. نیجر کشوری بسیار فقیر است که سالانه 2 میلیارد دلار کمک‌های مالی بین‌المللی دریافت می‌کرد. کودتای نظامی وضعیت این کشور را پیچیده کرده است. اما ابراهیم رئیسی از محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات متحده عربی، برای سفر به تهران دعوت کرده است. روابط ایران و امارات متحده عربی یک سال پیش با سفر مشاور امنیت ملی امارات به تهران وارد مرحله تازه‌ای شد و از فروردین ماه امسال با معرفی سفیر ایران در ابوظبی دوباره ارتقا پیدا کرد. ایران و امارات روابط تجاری گسترده‌ای دارند و بنابر آخرین اعلام مقام‌های رسمی، حجم مبادلات تجاری میان دو کشور و بیش از 20 میلیارد دلار میرسد. در حالی که تهران میکوشد روابط خود با ابوظبی را بهبود بخشد، همچنان مسئله مالکیت بر جزایر سگانه میان دو کشور لاینحل باقی مانده است. به تازگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رزمایشی را با هدف آنچه دفاع مستحکم از جزایر ایرانی در خلیج فارس نامید آغاز کرده است. اما روز چهارشنبه، در نخستین روز از تعطیلی اعلام شده از طرف دولت، مصرف برق کشور به 70,000 مگاوات رسید. حمید رضا پیرفیران، معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر، به شبکه خبر گفته که با توجه به پیشبینی افزایش دما در 3 روز آینده، میزان مصرف برق هم افزایش خواهد یافت. این مقام وزارت نیرو از مردم و مدیران ادارات خواسته استفاده از سیستم‌های سردکننده هوا را مدیریت کنند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در سال گذشته اوج مصرف برق به 69,000 مگاوات در روز رسید، در حالی که تولید عملی برق حدود 58,000 مگاوات در روز بود. وزیر کشور و وزیر بهداشت گفتند که در صورت افزایش مجدد دمای هوا، احتمال تعطیلی دوباره وجود دارد. شماری از مردم و کاربران شبکه‌های اجتماعی دلایل مطرح شده از طرف مقامات رسمی برای اعلام تعطیلی وسط هفته را غیر موجه خوانده و میگویند عدم توانایی دولت برای تولید برق کافی سبب شده که مردم مجبور به تعطیلی کسب و کار خود شوند. اما سازمان حقوق بشر ایران روز چهارشنبه 11 مرداد نسبت به شدت گرفتن کم سابقه روند اعدام طی ماه‌های گذشته در ایران هشدار داد. بر اساس اعلام این سازمان، در ماه گذشته میلادی 61 زندانی در ایران اعدام شدند. در همین زمینه با محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران مستقر در اسلو، گفتگو کردم که میشنوید.
به طور میانگین در ماه‌های اخیر روزانه حدود 2 نفر اعدام شدند. 61 اعدام، این در واقع یک آمار حداقلی است، چون که اکثر این اعدام‌ها توسط رسانه‌ها اعلام نمی‌شوند و توسط منابع سازمان حقوق بشر ایران و دیگر منابع حقوق بشری در واقع به تایید رسیدند. بیش از نیمی از این اعدام‌ها به اتهام جرائم مربوط به مواد مخدر اجرا شدند و گروه دوم اتهامات مربوط به قتل هست که در واقع خیلی از این قتل‌ها قتل عمد نیستند و بعد از اون تجاوز و محاربه. در این ماه ما همچنین شاهد اعدام در ملأ عام دو شهروند افغان بودیم در پرونده شاهچراغ که خب بدون دادرسی عادلانه به این اتهام محکوم شدند. 12 شهروند بلوچ اعدام شدند، اتهام اکثرشون باز هم قاچاق مواد مخدر بود و 4 زن هم در بین اعدام شدگان هستند.
بیانیه‌ای که سازمان شما یعنی سازمان حقوق بشر ایران منتشر کرده اومده که روند اعدام‌ها در سال جاری به طور کم سابقه‌ای شدت گرفته. ممکنه به ما بگید که چه تعداد هست تا الان در سال جاری و چه تفاوتی داره با بازه زمانی مشابه سال گذشته؟
یک ماه پیش گزارشی منتشر کردیم در مورد در واقع گزارش 6 ماهه که برای مثال در سال 2021 یعنی 2 سال پیش 121 اعدام داشتیم در 6 ماه نخست. سال 2022 261 مورد، یک جهش شدید بود و امسال 354 مورد، یعنی یک افزایش 36% نسبت به سال گذشته که خب یکی از سالهای پر اعدام و این روند همچنان ادامه داره. اون چیزی که البته میشه گفت که افزایشش خیلی شدیدتر هست اعدامهای مواد مخدر هست، در واقع نسبت به سال گذشته یعنی سال 2022 اعدام های مواد مخدر 3 برابر هستند، افزایش 300%. نسبت به سال قبلش 41 اعدام در 6 ماه نخست سال رسیدیم به 206 اعدام. این خب یک افزایش کم سابقه است. متاسفانه آنطور که باید توجه نگرفته و هدف ما هم از انتشار این گزارش این هست که جمهوری اسلامی از اعدام برای ارعاب جامعه استفاده میکنه و اون اعدام‌هایی رو انتخاب می‌کنه که هزینه سیاسی کمتری دارند، یعنی اعدام‌هایی که توجهی نمی‌گیرند، واکنشی رو در بر ندارند، نه از طرف جامعه جهانی و نه جامعه مدنی ایران.
بر اساس قوانین ایران که تغییر کرد، اعلام شد کسانی که مرتبط با مواد مخدر هستند اعدام نمی‌شن و اعدام از مجازات اونها در واقع در قوانین حذف شده. ولی با این حال شما میگید که همچنان ادامه داره و تعداد بیشتری هم شاهدش هست.
بله کاملا درست. تغییری که در قانون شد، یعنی در واقع اون لایحه‌ای که تصویب شد در سال 2017 به طور کلی اعدام های مواد مخدر رو لغو نکرد، بلکه میزان مواد مخدری که افراد داشتن در مورد هروئین برای مثال 80 گرم تبدیلش کرد به 2 کیلو، یا اینکه یه سری تبصره آوردن که اگر فردی مواد مخدر رو حمل میکنه و سلاح گرم با خودش داره یا از سلاح سرد استفاده میکنه اون اعدامه. یعنی برای خودشون این راه رو باز گذاشتند که باز بتونند احکام اعدام رو صادر و اجرا کنند. تغییر در قانون دفعه قبل یعنی چند سال پیش به خاطر فشارهای بین المللی بود. اون موقع انتقاد ما این بود که مسئله دادرسی عادلانه به هیچ وجه تغییر نکرده. ببینید تمام افرادی که به اتهام مواد مخدر دستگیر میشن توسط دادگاه انقلاب محاکمه میشن و در همه موارد احکام بر اساس اعترافهای گرفته شده است. این اعترافها را هم در ستادهای مبارزه با مواد مخدر توی زیرزمینها میگیرن از افراد. ما با هر کس که صحبت کردیم در پرونده‌های مواد مخدر گفته که مورد شکنجه قرار گرفته تا یک اعتراف رو بپذیره. به همین دلیل حکومت میتونه تصمیم بگیره اگر نیاز به افزایش اعدام‌های مواد مخدر باشه، در واقع هر کسی رو با اعتراف گرفتن ازش میتونن محکوم به اعدام کنن. این افراد جزو ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند. همطور که گفتم تقریبا نیمی از این افراد شهروندان بلوچ هستند. دادرسی عادلانه که وجود نداره، خیلی از اینا اصلا دسترسی به وکیل ندارند. به همین دلیل دست حکومت بازه برای اینکه هر کسی رو که بخواد با اتهام مواد مخدر محکوم کنه به اعدام و حکمشون رو هم اجرا کنند. و متاسفانه ما برای سازمان ملل هم نوشتیم، دفتر جرائم مواد مخدر سازمان ملل که با جمهوری اسلامی هنوز همکاری میکنه در ارتباط با مبارزه با مواد مخدر، که شما باید واکنش نشون بدین. وقتی که سال 2018 حدود 24 نفر اعدام داشتیم برای مواد مخدر و امسال فقط در نیمه سال بیش از 240 نفر اعدام شدند، باید واکنش نشون بدن و متاسفانه هنوز واکنشی نیومده، ولی ما به کارمون ادامه میدیم.
صدای محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران مستقر در اسلو را می شنیدید. اما چند ماه پس از آزادی اولیویه واندا کاستیل، امدادگر بلژیکی که بر پایه تبادل با اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی صورت گرفت، کارزار اینترنتی برای آزادی لویی آرنو، شهروند فرانسوی دیگری آغاز شده است. جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر دو شهروند فرانسوی، یک شهروند دانمارکی و دو شهروند اتریشی ایرانی را آزاد کرد، اما چندین شهروند اروپایی و آمریکایی همچنان در ایران زندانی‌اند. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
در حالی که بیش از 300 روز از بازداشت یک جوان فرانسوی به نام لویی آرنو در ایران سپری شده، کارزار اینترنتی که از دو هفته پیش برای آزادیش راه اندازی شد، اکنون بیش از 100 هزار پشتیبان دارد. کمیته پشتیبانی از لویی آرنو با اعلام این خبر از دولت فرانسه خواست تا برای آزادی او بیشتر تلاش کند. لویی آرنو یک مشاور 35 ساله شاغل در رسته امور بانکی است که در تابستان 1401 تصمیم گرفت در کشورهای جاده ابریشم گردش کند. به گفته ژان میشل و سیلوی، والدین لویی آرنو، او یک شهروند ساده و اهل سفر است که در پی سیاحت ایتالیا، یونان، ترکیه، گرجستان و ارمنستان در دوم سپتامبر 2022 وارد خاک ایران و در 28 همان ماه بازداشت شد. خانواده آرنو تا اوایل بهمن ماه پیشین نخواستند که خبر بازداشت او که در روزهای آغازین اعتراضات موسوم به زن زندگی آزادی صورت گرفته بود، رسانه‌ای بشود. این اعتراضات در پایان تابستان 1401 و در پی جان باختن مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی در ایران سر گرفت و ماه‌ها به درازا کشید. پدر و مادر لویی آرنو شنبه ششم بهمن ماه اعلام کردند که به این نتیجه رسیدند که روش سکوت و احتیاط دیگر کارساز نیست. در آن روزها همزمان با برپایی تظاهرات به ضد حکومت جمهوری اسلامی، تجمعاتی در پاریس برای پشتیبانی از آزادی سایر زندانیان خارجی یا دو تابعیتی که در ایران در بند بودند برگزار می شد.
زن زندگی آزادی!
زن زندگی آزادی!
زن زندگی آزادی!
افرادی از جمله بنجامین بریر، برنارد فیلان، سیسیل کولر و ژاک پاریس از جمله زندانیان وقت در ایران بودند. بنجامین بریر گردشگر فرانسوی و برنارد فیلان گردشگر فرانسوی ایرلندی در اواخر اردیبهشت ماه امسال آزاد شدند. وزیر امور خارجه فرانسه علت آزادی این دو شهروند را مسائل بشر دوستانه عنوان کرد. در همان زمان شماری از ناظران بر این باور بودند که در حالی که اعتراضها در داخل و خارج ایران هنوز فروکش نکرده، حکومت جمهوری اسلامی و شماری از کشورهای غربی در حال رایزنی برای حل مسئله زندانیان هستند. دولت فرانسه بارها از رفتار جمهوری اسلامی در بازداشت شهروندان غربی به عنوان دیپلماسی گروگانگیری برای چانه‌زنی در مذاکرات با غرب یاد کرده است. اکنون علاوه بر لویی آرنو فرانسوی، شماری دیگر از شهروندان اروپا و آمریکا نیز در ایران زندانی‌اند. اتهامات وارد شده بر این زندانیان گوناگون است، از جمله جاسوسی، اقدام به ضد امنیت ملی، همکاری با آمریکا و تروریسم. در پنجم خرداد ماه امسال اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی زندانی در بلژیک، و اولیویه واندا کاستیل، امدادگر بلژیکی محبوس در ایران، مبادله شدند. اسدالله اسدی با اتهام برنامه‌ریزی و تلاش برای بمب‌گذاری در فرانسه، در بلژیک به تحمل زندان محکوم شده بود. در راستای آن تبادل، جمهوری اسلامی در 12 خرداد ماه یک شهروند دانمارکی و دو شهروند اتریشی ایرانی با نام کامران قادری و مسعود مصاحب را نیز آزاد کرد.
گزارش شهاب عموپور را می شنیدید. اما قوه قضاییه ایران می گوید مقدمات تعطیلی زندان رجایی شهر کرج و انتقال زندانیان این زندان به زندانهای دیگر آغاز شده. پاگه خبری رکنا به نقل از یک مقام آگاه در سازمان زندانها، از انتقال 2/3 زندانیان رجایی شهر که دارای جرایم خشن نیستند به زندان قزلحصار خبر داده است. فروردین ماه امسال رئیس قوه قضاییه دستور داده تا زندان رجایی شهر به منظور آنچه رفاه حال ساکنان و مردم کرج نامیده شده به خارج از استان البرز انتقال داده شود. پیشتر ویدیوهای غیررسمی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود که از تخلیه این زندان خبر می‌داد. زندان رجایی شهر در گوهردشت کرج واقع شده و زندان قزلحصار هم در مهشهر کرج قرار دارد. اما عناوین چند خبر مهم امروز: جمع آوری فضای بیرونی رستوران‌ها و کافی شاپ‌ها در مشهد آغاز شد. اصفهان، اهواز و سیرجان شاهد حضور تماشاگران زن در در جریان بازی‌های لیگ برتر فوتبال ایران می‌شوند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی با همتای پاکستانی خود در اسلام‌آباد دیدار کرد. جزئیات بیشتر درباره این خبرها را می‌توانید از وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. همچنان با ما باشید.